بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. حضرت امیر علیه الصلاه و السلام فرمودند که الایمان علی اربع دعائم، در جواب سوالی فرمودند علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. صبر رو خدمتتون بیان کردیم و صبر منها علی اربع شعب، علی شوق و شفقه و زهد و ترقب. حالا میرسیم به فراز دوم که در رابطه با یقین. فرمودن ولی یقین و منها علا اربع شعبن، یقین هم چهار شعبه داره، مبتنی بر چهار چیز است. اولش علا تبصرت الفتنه، فتنه با تای مؤلف. فرمودن که یقین بر تبصره، از همون ماده بصر به معنای بینایی میاد و تبصره یعنی بینایی، فتنه هم از ماده یعنی اصل خودش به نظرم میاد مصدر فتن، المؤمن کیسون فتنون، مؤمن کیس است، مؤمن فتن است. او فتن از اوزان صفت مشبه است، فعل از اوزان صفت مشبه است، از همین فتنه گرفته شده است، یعنی باهوشی، زیرکی. فرمودن که این مبتنی بر بینایی، اصطلاحاً فطنه یعنی هوشمندانه، یک بینایی هوشمندانه. این عرض به محضرتون. و تأول الحکمه، مبتنیست این یقین بر تأول به معنای اخذه، به معنای گرفتنه، به معنای دریافت کردن. تأول الحکمه یعنی یک دریافت و گرفتن از روی حکمت. این هم در یقین نیازه، هم یک تیزبینی هوشمندانه ای میخواد، بینایی هوشمندانه ای میخواد یقین، هم دریافت علم و حکمت و دانش میخواد. و موعظة العبرة، و همچنین نیاز به موعظه و اصطلاحاً پند گرفتن از عبرت ها. آخه موعظه هم اصطلاحاً مصدر لازمیه، هم مصدر متعدیه، اصطلاحاً هم مصدر برای لازم استعمال میشه هم متعدی. یه وقتی میگیم زیدون و عزه، ببخشید اتعزه، موعظه گرفت، متعظ شد. یا یه جایی میگیم و از زیدون مثلا مردم را، الناس تلامیزهو. این موعظه یعنی هم به معنای، میتواند هم به معنای موعظه بله کردن بیاد، هم میتواند به معنای بله موعظه شدن، اتعاظ و وعظ. ظاهرا هر دوتاشون شاید مصدرشون موعظه باشه. پس و موعظه الابره یعنی یعنی پند گرفتن، متعظ شدن از عبرت ها و سنت اولین. سنت اولین هم که معلومه، یعنی اون روش ها و طرق و شیوه های قبلی ها. حالا در رابطه با این عبارت حضرت دیگه شروع میکنن توضیح دادن. بعضی ها گفتن ممکنه که این چهار مطلبی رو که حضرت اینجا بیان فرمودن به چهار رشته از علوم انسانی اشاره داشته باشه. یعنی شما در علم و یقین و دانش چهار رشته از علوم انسانی رو اگر داشته باشید، اون وقت مثلا تو ایمان میتونه به انسان کمک کنه. این که میفرماین الا تبصرت الفتنه، شاید شاید البته ممکن است این مراد حضرت از این بخش هم علوم تجربیه. علوم تجربی از تبصرت الفتنه سرچشمه میگیره، منشأ میگیره، یعنی یه زیرکی و باهوشی خاصی میخواد در علوم تجربی انسان سرآمد بشه. بعد فرمود چی و تأول الحکمه، گرفتن و اخذ حکمت. این علوم نظری را مثلا میتواند در بر بگیرد، تأویل الحکمه، تأول الحکمه، اشاره به علوم نظری داره. سومی و موعظه العبره، اون علومی که از تاریخ در واقع و پندهای تاریخ نصیب انسان میشه، که اشاره به مثلا فرض کنید که تاریخ داره و او آخریش هم علوم اجتماعی رو در بر میگیره. و سنت الاولین، روش های اجتماعات قبلی، پیشینیان، گذشتگان. علم سنن، سنن جمع سنت، سنت به معنای روش، به معنای شیوه، شیوه اجتماعی انسان ها و تعاملشون با یکدیگر. اون میتواند اشاره به علوم اجتماعی داشته باشه. پس علم، علوم تجربی، علوم عرض به محضر با سعادت شما عرض شد که علوم نظری، علوم تجربی، علوم نظری، تاریخ و به هر صورت اجتماعیات، علوم اجتماعی. لازم هم نیست، اصلا حضرت عباسی نخوردیم ما، رابطه کدوما رو منظورت؟ الان به هر صورت ببینید در فرایند یقین، برای اینکه انسان یقین در به یقینش افزوده بشود، ما به اینها نیاز داریم. مثلا یه بخشی از یقین مربوط به علم و دانش و مطالعات نظریه، قطعا همینطوره. شما علم فرا میگیرید، علوم نظری علم فرا میگیرید، دانش را یاد میگیرید تا یقین شما را بله بیفزاید، شکی نیست. این مؤثره در یقین انسانه. و الا یه آدم بی سواد عامی محضی که معذرت میخوام اصلا کودنه، ای اصلا یقین برش معنا داره، یقین برش حاصل میشه؟ نه اصلا و ابدا. ای الان ببینید یه بخشش مثلا اینه، حضرت میفرمان که مثلا نیاز به تبصرت الفتنه داره، اولا یه تیزهوشی میخواد، بعد تأول الحکمه، باید اخذ حکمت کنی، بری علم رو یاد بگیری، دانش رو فرا بگیری تا این یقین برات حاصل بشود. و موعظت اتفاقا خیلی واقعا اینها همشون نیازن، خیلی هم مهمن. و موعظت العبره، تو قرآن موارد متعددی داره. سیرو فی الارض، سیرو چطور سیر کنید در زمین، سیرو فی الارض، فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، نگاه بکنید عاقبت پیشینیان رو بدونید که اینا وقت همه اینا در راستای چیه؟ در راستای همه اینها سلام علیکم، همه اینها در راستای چی آقایون، همه اینها در راستای این است که یقین انسان افزایش پیدا بکنه. سیرو فی الارض، این آیات سیرو فی الارض، فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم مساکم الله الخیر سبحانکم، اینها همشون در راستای افزایش یقینن. اتفاقا همینطوره. ببینید حضرت فرمود یقین چهار شعبه داره. شعبه اول تبصرت الفتنه، اینو عرض کردیم میشه منطبقش کرد به چهار تا از رشته های علوم انسانی. یعنی حضرت میخواد بگه آقا جان یقین محصول علمه، یقین محصول دانش و علمه. حالا این علم گاهی از راه کسب حاصل میشه، طرف سر کلاس میشینه، زانوی تلمذ میزنه، عالم میشه و از این راه به یقین میرسه. گاهی نه خیر، گاهی چشمش رو وا میکنه، گاهی پیش یه آدم بصیر با بصیرت مینشیند، گاهی حقایق تاریخی رو میبینه، گاهی اتعاظ از تاریخ میشه بهترین معلم. در بعضی از تعابیر و روایات هم هست بهترین معلم برای انسان موعظه است. و حضرت میگه که اگر میخواید یقینتون افزایش پیدا بکنه، این یقین چهار شعبه داره. الا تبصرت الفتنه، فتنه با تای مؤلف، این بله احسنتم، این مبتنی است بر یک بینایی و بینش زیرکانه. یه بینش زیرکانه ای میخواد. یک دوم و تأول الحکمه، عرض کردم تأول به معنای اخذ، عرض به محضر با سعادت شما، تأول الحکمه به معنای اخذ. عرضم به حضور با سعادت شما که تأول الحکمه، تأول به معنای رجوع، معنای بازگشت به حکمت، حکمت به معنای علم به حقایق. این مفرداتش اینجا نگاه کردم پیدا کردم. تأول الحکمه به معنای بازگشت و دریافت حکمت هست، که حکمت هم به معنای عرضم بزرگتون که علم به حقایقه. میگن این عبارت حضرت امیر علیه السلام، این عبارت حضرت سلام الله علیه میشه مربوط به امور اعتقادی، یعنی همون علوم نظری، حکمت. اگر مراد از این حکمت، حکمت نظری باشه، که حکمت نظری مربوط به اعتقاداته، حکمت عملی مربوط به چیه؟ به اون بخشیست که به اعمال مرتبطه. دانستنی ها میشود چی؟ حکمت نظری. انجام دادنی ها مثل عقل نظری و عقل عملی. تو اصول خاطر مبارک تو منطقه هم بودی مطلب، عقل هم دو دست است، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری بله، آن اموری هستند که اصطلاحاً قول معروف هست ها، گاهی ما از هستی بحث میکنیم، گاهی از اموری که باید، یه وقت از هست ها بحث میکنیم میشه زیر مجموعه حکمت نظری هست ها، گاهی از باید ها بحث میکنیم میشود چی میشود زیر مجموعه حکمت عملی. فرمود اگر میخواید به حکمت دست پیدا کنید، چه بخش نظریش چه بخش عملیش، بایستی به حکمت برگردید، تأول الحکمت، سراغ حکمت برید، عکس کنید حکمت.
چهار تایی که
نه 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 اینا جداگانه ظاهرن، یعنی اینا اینطوری نیست که اینها هر کدامشون زمینه پیش آمدن دیگری بشود، نه اینا جداگانن. ما این چهارتا رو جمع شد برای ما وقت یقین، این چهارتا زمینه یقین را فراهم میکنن. عرضم بزرگتون که و موعظه العبره، تأول الحکمه و موعظه العبره، این موعظه ای که از راه عبرت گرفتن از دیگران از دست ما بیاد، اصطلاحا از وضعیت گذشتگان عبرت بگیریم، که قرآن کریم هم مکرر سیرو فی الارض، آیات سیر در زمین، فقط برای گرفتن عبرت حضرت امیر علیه السلام. این هم خیلی جالب، یه مرتبه یادمان آمد به قولو بنده خدا، حضرت صلوات الله و سلام علیه ظاهرن اگر اشتباه نکنم در همون دوران امارت خودشون و حکومت خودشون که حضرت مرکز خلافت را از مدینه منتقل کردن به کوفه، اگر اشتباه نکنم تو جنگ جمل، چون جنگ جمل در بصره اتفاق افتاد، حالا حضرت داشتن بر میگشتن بیان مثلا طرف کوفه، گزارشون به مدائن افتاد، گزارشون به مدائن افتاد و رسیدن اونجا، ایوان مدائن بود، لکن ایوان مدائن دیگه از زمان مثلا خسرو و پرویز یا قبل از او، حتی انوشیروان و امثال اینا، از او زمان تا زمان حضرت امیر چندین سال گذشته بود و دیگه تخریب شده بود، متروکه شده بود، خراب شده بود. وقت یک کسی آمد اونجا و رسید به ایوان مدائن و تارها و عنکبوت‌ها رو امثال اینها رو دید، پرده‌داری می‌کند بر طاق کسرا، عنکبوت جاغ نوبت می‌زند بر قلعه افراسیاب. یه شعر مفصلی یه کسی شروع کرد، اشعاری رو خونده، حالا اشعارش هم یادم بود، حالا یادم رفت، اشعارش عربیه. باتو علا قلل الاجبال تحرسهم، بفرمون آره، فلم تنفعهم القلل. و همینطور ادامه اشعاری رو شروع کرد برای حضرت امیر سلام الله علیه خوندن، یا جای دیگه استاد خودش دیگه از کردم میشواز و آزاز خطبای الحمدلله، اینا رو شروع کرد خوندن، حضرت فرمود اینا رو ول کن، برو سراغ قرآن. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و فاکهت کانو فیها آمنین، چقدر بعد از خودشون رها کردند و رفتند. کم ترکو من جنات، چقدر رها کردن جنات را، جنات و عیون و زروع، چشمه ها رو ول کردن رفتن، زراعت ها رو ول کردن رفتن، مقام کریم و پادشاهی رو ول کردن رفتن، و فاکهت و اون خوشی هایی که درش در کمال امنیت ازش بهرمند بودن. فاکه هم به معنای میوه، هم به معنای یه چیزای مفکه خوشی آور، همه اینا رو راه کردن و رفت. اینا رو بخون، این آیات قرآن یعنی برای موعظه، برای پند، برای اندرس اینا مناسب تره. و به همین مناسبت خاقانی شروانی، خاقانی قصیده پرداز ماهریه، زبردست، چیره دست. ببینید اینا رو، بد نیست. یه وقتی خاقانی گفت که در همین قصه رو گویا خاقانی به شعر در آورد. ای دیده ی عبرت بین، این حتما امروز رفتید منزل، حالا که دیوان که ندارید ایقد تو منزل، ولی دیگه علامه گوگل در خدمت شما هست، یه سرچ بکنید بیارید پیدا کنید. ای دیده ی عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. خیلی قشنگه این شعر، کاش که یادم می اومد. من هم دیگه حالا پیر شدم، حافظم، من اینا رو همش حفظ بودم یه زمانی. بله، پرویز که بر هر خان، پرویز که بر هر خان زرین تره گستردی، زرین تره کو بر خان، رو کم تره کو بر خان، زرین تره کو بر خان، رو کم تره کو بر خان. یادمون رفت. در هر صورت اشعار خیلی زیبا و جالب و جذابیه، اشعار بسیار بسیار خوبیه. جناب خاقانی در این قصیده واقعا خوش درخشیده و تقریبا اشاره به همین فرمایش حضرت امیر علیه السلام داره، در اینکه حضرت امیر فرمود که این گونه است، فرمود برای رسیدن به یقین و موعظت العبره، نیازی به موعظت العبره هست، موعظه ای که از راه عبرت حاصل میشه، و سنت الاولین. بعضی ها گفتن این سنت الاولین بیان برای موعظت العبره هست. موعظت العبره یعنی هم آشنایی با سنت الاولین، ولی من به نظرم میاد اینطوری نیست. اصلا این چهار شو اگه بیان او باشه میشه چند تا؟ میشه سه تا، یکیش کمه. این بیان او نیست. اتفاقا ما یه بخشی از معارف قرآن، بخش مهم از معارف قرآن، شناخت معرفت و سنن در قرآن، سنت های اجتماعی در قرآن. تو بحث فلسفه تاریخ این رو مطرح میکنن، آشنایی با سنت ها، سنت هایی در قرآن کریم. شما مثلا یکی از سنت هایی که قرآن بیان میکنه و خیلی هم روش مانور میده، سنت ابتلاءه، سنت اختبار و امتحانه. ولن نبلون نکن، ببینید لامش تأکیده، نونش تأکید ثقیله است، حتما شما را ابتلاع میکنیم، یعنی امتحانتون میکنیم. امتحان یک سنت، نمیدونم سنت امحال، سنت استدراج، استدراج. بعضی از اقوام گذشته بودن با اینکه اینا مشرک بودن، با اینکه اینا خدا رو قبول نداشتن، با اینکه اینا با خدا در جنگ بودن، ولی غرق در نعمت بودن. چه جوری قابل توجیه؟ خود قرآن میفرماید این از باب، خود قرآن میفرماید این از باب سنت الاستدراجه. سنستدرجهم من حیث بل لا یعلمون، یعنی اگر نعمتی به اینها داده می شود، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما املاع میکنیم، قانونی داریم به نام یا سنتی داریم به نام سنت املاع، سنت امحال، سنت استدراج، سنت ابتلا، سنت خیلی سنت های تو قرآن رو بخوایم بشمریم، آیاتی که اشاره به سنت ها داره، شاید سنت های الهی که در قرآن مثلا این به عنوان یک سنت، سنت یعنی یک قانون لم یتغیر و قانون استثناء ناپذیر که در تمام موارد جاری می شود. لن تجد لسنت الله، بگید تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، نه تبدیل دارد نه تحویل دارد، نه سنت ها جابجا میشن نه سنت ها از شما برداشته میشن به یک قوم دیگری وارد میشن، نه تبدیل نه تحویل. سنت خدا از ناموس عالم هستی، از نوامیس عالم سنت هایه، یعنی بخواد که مخالف باشی مخالف نباشی، دلت بخواد نخواد، قبول داشته باشی قبول نداشته باشی، سنت ها هست. و یکی از اون سنت ها مثلا سنت این است که مثلا حق ماندنی است و باطل رفتنی، جا الحق و زهق الباطل، این الباطل کار زهقا، یک سنته. یعنی آقا باطل ماندنی نیست، باطل رفتن، یعنی ظلم مثلا دوام ندار، یعنی خدا فرض کنید که مهلت نمیده ظالم میدانداری بکند، بالاخره یه جایی خفتش میکنه. اینا اتفاقی اشاره به این جهت داره، حضرت فرمود که بله و موعظت العبره، این موعظت العبره میشود سومی و چی و سنت الاولین، یعنی به روش و رفتار مقصود از سنت روش و رفتار اولین هم یعنی اون قبلی ها و پیشینی ها. فمن تبصر فی الفتنه، حالا من تبصر فی الفتنه تبینت له الحکمه، ایناش چیز خاصی نداره، حالا باید اینا رو هم معنا بکنیم. کسی که حضرت فرمود در تبصر یعنی بینا شود، در فتنه یعنی در زیرکی در تیزهوشی بینا بشود، تبینت له الحکمه، حکمت برای او بله روشن میشه. گفتیم تبصرت الفتنه، این تبصرت الفتنه دیگه طبیعتا این یکی از اون چیزهاییست که زمین ساز یقینه. من تبصر فی الفتنه تبینت له الحکمه، حکمت برش آشکار میشه. و من تبینت له الحکمه عرف العبره، از این بیان حضرت به دست میاد که اینها هر کدام نتیجه مرتبه قبلی هست. دوست عزیز اونم این مطلب رو اشاره کردن، من اون وقت توجه به این جهت نداشتم، به خود اون چهار تا مطلب رو که اول حضرت عوامل چهارگانه رو معرفی کردن نظر داشتم، ولی اینجا الان از این عبارت حضرت اینطوری برمیاد که فمن تبصر فی الفتنه، کسی تبصرت الفتنه داشته باشه به دامن تأول الحکمه می افتاده می شود، یعنی تبینت له الحکمه، کسی که به حکمت برای او روشن بشود عرفل چی عبره، کسی که حکمت برش روشن بشه و آشکار بشه عبرت را می شناسد، آشنا می شه. میگه که آقا جون امکان داره شما برای بعضی ها تاریخ بگی، از گذشتگان بگی، از وضعیت گذشتگان برایشون بیان بکنی، اینا ای بسا از متن تاریخ مطلع بشن، اما اینطوری نیست که هر کس از متن تاریخ مطلع شد بتواند از تاریخ چیکار کنه؟ پند بگیره. پند گرفتن از تاریخ برای افراد خاصیه. چه افرادی؟ اونهایی که اهل تبصرت الفتنه هستند. پس بنان علی هذا، کسانی که راه و حکمت را با تیز هوشی در واقع پیدا کردن، یا اینطور کسانی استفاده میکنن از تاریخ و عبرت میگیرن. و من عرف العبره فکأنما کان فی الاولین، و او کسی که عبرت را بشناسد، اهل شناخت عبرت ها باشه، پس گویا او در همون اقوام اولین به سر میبرد، گویا او در میان پیشینیان است. کسی میتونه از تاریخ عبرت بگیره که اونچنان دریافتی داشته باشه که خودش رو در اون زمان حس کنه. اصلا خود این سنت ها، بیان سنت ها، بیان تاریخ توسط قرآن برای همینه. اصلا سنت معناش همینه. گاهی خدای متعال از وضعیت پیشینیان مطالبی بیان کرده، میخواد شما خودتون رو فرض کنید تو اون زمان، تو اون حال و هوا، تا بتوانید بله اون درس ها رو بر خودتون تطبیق بدید. اصلا ارزش تاریخ همینه. تاریخ رو بیان میکنه، چه خاصیتی برای ما داره؟ برای تطبیق. ما میخواد تاریخ رو تطبیق بدید. درس های تاریخ و سنت های حاکم بر جوامع بشری، یا سنت های تاریخی و اجتماعی را تو زندگی خودمون تطبیق بدیم. ما اگر دیدیم فرعون با او همه قدرت مقهور حضرت موسی شد که یک چوپان است، حالا به زعم خودش، و قدرت ظاهری ندارد، این می شود درس. این جامعه کنونی ما از این درس گرفت. تو همین قرن اخیر انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفت، این انقلاب اسلامی درس گرفته از تاریخ. بزرگان این انقلاب، امام راه رحمت الله علیه و او کسانی که این انقلاب رو شروع کردن یا کلید زدن، خب از تاریخ درس گرفتن. اینا دیدن با فرعون با او عظمت در برابر حضرت موسی با یک عصا مقهور شد. اینا میدانن که الا ان حزب الله، بله این قاعده تاریخ، این سنت تاریخی، الا ان حزب الله هم الغالبون، ان جند الله هم الغالبون، ان جندنا لهم الغالبون، ان حزبنا نمیدونم، هی حزب خدا، آنچه که مربوط به خداست غالب است. شد درس. پس اگر و حضرت فرمود اگر شما نیتت خدا باشه، کسی که برای خدا قدم بردارد قطعا و قطعا خدا با اوست، خدا با ماست. شعار امام و امثال امام و بزرگانی از این دست، اونایی که این علم را حرکت دادن، این گفتن خدا با ماست، ما میریم جلو، خدا پشت پناه ما. و همینطور هم امام علیه السلام فرمودن که دیگه عرضم تمام، ببخشید یه مقداری هم طول کشید، من عرف العبره فکأنما کان فی الاولین، یعنی طور کسی گویا خودش رو در میان اولین میبیند، یعنی خودش رو تو اون زمان حس میکنه. وقتی هم اون زمان حس کرد میفهم الان اگر ایپ یا پاشو خطا بگذاره، با توجه به آگاهی که داره، تبصرت الفتنهی که داره، تأول الحکمهی که داره، با توجه به همه اینا میفهم اگر ایجا پاشو کش بگذاره، ایجا ریتول بلای سرش میاد. حاضا تمام الکلام در این فراز از بیان حضرت. تو جلسه بعد انشاءالله هفته آینده میرسیم به فراز عدل، وقت اونجا جاشو که تطبیق بدیم بیان حضرت را با اون اصول اربعه اخلاق ارسطویی، که حالا اخلاق نیکو ماخوسی ارسطو، ببینیم مثلا اینها با هم دیگه تطبیق میکنه. بعضیا گفتن حضرت نظرشون به اونه، که اینا تو جلسه آینده انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله.